أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
سهيم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌کنم. این مقدمه رو دیشب عرض کردیم، امشب هم یادآوری می‌کنیم و چون خیلی مهمه در شب‌های بعد هم انشاءالله مجدداً عرض میکنم. دقت روی این مقدمه خیلی مهمه. اگه قیامت راست باشه و خدا بنا داشته باشه که ما را نسبت به اعمالمون، عقایدمون و همه آنچه که در اختیار ما قرار داده مورد سوال قرار بده، که هم قیامت راسته هم خدا چنین بنایی رو داره، اگر این چنین باشه ما عقلن موظفیم که در برابر هر حرکتی، هر سکونی، هر نگاهی، هر کلامی، هر سکوتی جوابی رو داشته باشیم که اندالله قابل قبول باشه. این مقدمه باید روش خیلی دقت بشه. جواب قابل قبول در حوزه اعمال چیه؟ من فعلا اعتقادات رو کاری ندارم، اون یه حساب دیگه ای داره. در حوزه اعمال ما جواب قابل قبولمون چی میتونه باشه؟ از دو حال خارج نیست. در هر جایی که قرار میگیریم، سر هر دوراهی، یا یکی از این دو طرف، یعنی انجام دادن و انجام ندادن، واضحه و روشنه که رضای خدا در کدوم طرفه. مثلا روشنه که شرابخوری حرامه، خدا راضیه به شرابخوری نیست، خدا راضیه به نگاه به نامحرم نیست، خدا راضیه به مال حرام خوردن نیست و هاکذا. خب در این موارد که ما باید طبق آنچه خدای متعال راضیست بر همون اساس عمل کنیم. اما همه موارد دین از این قبیل نیست. بعضی از موارد هست که ما سر دوراهی قرار میگیریم، انجام بدیم یا انجام ندیم. در اینجا در میان شیعیان و بزرگان از شیعیان اختلاف نظر پیش آمده. بعضی با مراجعه به آیات و روایات گفتن که مثلا انجامش واجبه، بعضی گفتن انجامش واجب نیست، یا بعضی گفتن انجامش حرامه، بعضی گفتن انجامش حرام نیست. این دوراهیاییه که در مسائل اختلافی ما باهاش مواجه میشیم. مثال زدیم دیشب به این مثال که مثلا نقاشی انسان و حیوان چجوریه نقاشیش. بعضی از فقها فرمودن جایز نیست، بعضی از فقها فرمودن جایز هست. در سر چنین دوراهی هایی که اغلب مواردی که فقها اختلاف دارند اینجوریه که یکی از دو طرفش به صورتی است که اگه ما اون طرف رو انجام بدیم پیش خدا قطعا مؤاخذه نمیشیم. مثلا اگر ما مواجه شدیم با نقاشی کردن، خواستیم نقاشی کنیم، حالا نقاشی نکنیم، یقین داریم قیامت بابت نقاشی نکردن ما رو جهنم نمیبره، درسته؟ اینو یقین داریم. خب در چنین جایی که اختلافیه، بعضی گفتن نقاشی جایزه، بعضی گفتن نیست، حیوان و انسان رو عرض میکنم، ولی نقاشی کوه و دشت و صحرا و چیزهای غیر زیروح، اونها نقاشیش جایزه. در ذوی الارواح انسان و حیوان اونجا مورد اختلافه. بعضی فقها فرمودن روایاتی هست که چنین کاری حرامه، بعضی فرمودن که روایاتی که معنی کردن این صورت رو نمیگیره و حرام نیست. خب یه بحث علمیست که اونا دارن. در اینجا اگر ما بیایم و نقاشی نکنیم، عملا ترک کنیم، قیامت مؤاخذه نمیشه. اما اگه کسی مطابق احتیاط عمل نکرد، یعنی اینجور که عرض کردم رفتار نکرد، بخواد اون طرف رو عمل کنه، یعنی بخواد خلاف احتیاط عمل کنه، در صورتی فقط میتونه خلاف احتیاط عمل کنه که یا مجتهد باشه و در اجتهادش بعد از بررسی آیات و روایات به این رسیده باشه که نقاشی انسان و حیوان مانعی نداره، اون وقت نقاشی بکشه، یا اینکه تقلید بکنه این شخص از کسی که او بعد از بررسی نظرش این شده. و الا اگه وظیفه شخصی باشه که تقلید بکنه از آقای ایکس، و آقای ایکس اتفاقا اینجوریه که رفته بررسی کرده در مورد نقاشی انسان و حیوان، بعد از بررسی فتواش این شده که حرامه، در چنین صورتی این شخص مقلد حق نقاشی کردن نداره. یعنی اگه نقاشی کنه اندالله مؤاخذه شد، جوابی نداره. در مسائل اختلافی باید ما یا احتیاط کنیم یا از کسی که باید تقلید کنیم در اونجا در اون مورد تقلید کنیم. و دیشب اینو عرض کردیم که حق نداریم که ما بگردیم ببینیم کی فتواش بر خلاف احتیاط توی این موردی که دلمون میخواد بریم مقلد اون بشیم. اینجوری نیست، بلکه اول ما باید ببینیم از کی باید تقلید بکنیم، مثلا کی اعلمه، از او مسئلمونو بپرسیم. اگه او فتوا داد که این کار حرامه، دیگه نمیشه ما به کس دیگری مراجعه کنیم. مثال دیگه که امشب میزنم تو ریش تراشیه. مسئله ریش تراشی در بین فقهای اختلافی توش هست. بعضی از فقها میگن تراشیدن ریش حرام نیست، اما اینا در اقلیت هست. بعضی ها میگن این دو طرف رو تراشیدن مانعی نداره، ولی زیر چانه رو نتراشید. بعضی هم نسبت به کلش گفتن نتراشید. این آقای جوانی که دوست داره خوشگل باشه نباید اول بگردونه اون فقیه که نوع اولی قرمونش برم اون کجاست، اون کسی هست که ریش تراشی حلال بدونه یا نه، دنبال همچه آدمی بگرده. توجه کردین؟ اینجوری نمیشه حرکت کرد. و بعد مثلا توی یک مورد دیگری اگه این آقا سخت گرفت، بگیم خب حالا کی فتواش تو یه مسئله دیگه یه جور دیگه است. این جور رفتار کردن پیش خدا عذر نمیتونه باشه و این جور رفتار کردن صحیح نیست. خب این مسئله از مسائل مهمه. روزگار ما بعضی از متدینین فکر میکنن با زیگزاگ رفتن بین مراجع و عرضم به حضورتون که همینجوری انتخاب کنن، بگن یه مسئله را از این تقدیم میکنیم، یک کم از اون، اون یک کم تو اون باب از اون، اینجوری میشه دینداری رو داشته باشن، در حالی که این چنین نیست. از جمله مسائلی که حالا من عرض میکنم اینه: در معاملات خوب گوشاتونو باز کنید، در معاملات
هر معامله‌ای بنابر اینه که باطله، مگر اینکه صحیح بودنش احراز بشه. اینو خوب این آقای رحیمیان باید بفهمه. با ایشون صحبت میکنم، به در بگم، دیوار بشنوه، درست؟ و خود ایشون هم بشنوه. در معاملات تعبیر ما طلبه ها اینه، اصل بر فساده. یعنی مثلا فرض کنید توی خوراکی، تو پاکی نجسی اصل برعکسه. اصل تو پاکی نجسی بر چیه؟ بر اینکه پاک، مگر اینکه ثابت بشه نجس. توی معاملات، معاملاتی که خودم میخوام بکنم، با معاملات دیگران کاری نداشته باشی، در معاملاتی که من خودم میخوام بکنم اصل بر فساده. یعنی تا وقتی یقین نکردم و حجت ندارم بر صحت این معامله، معامله من باطله. معنی باطل بودنش چیه؟ یعنی اونی که من به دست میارم مال من نیست. اگه اینو به عنوان تملک بردارم میشه مال حرام، درست؟ معلوم باشه این. پس ما باید صحت معامله رو احراز بکنیم، معامله که خودمون بخوایم بکنیم، درست شد؟ بعضی ها میگن آقا ما مثلا یه معامله میکنیم همینجوری، آیا این معامله صحیحه یا نه؟ فرض کنی الان دارن ثبت نام تلفن همراه میکنن، آیا اصلا یه همچین معامله صحیحه یا نه؟ یه همچین ثبت نامی، یعنی فردا که این سیم کارتو به من دادن، من مالکش میشم یا مالکش نمیشم؟ این باید مسئله شو بدون شخص، ولی همین جوری چون همه دارن انجام میدن و ما میبینیم آدم های ریشدار و بیریش همه دارن میرن ثبت نام میکنن، ما یکی مثل مردم، اینجورا جواب پیش خدا نیست. اب نداره بری پولتو بدی به اون شرکت، دوست داری پولتو بدی برو بده، در دادن پول مشکلی نیست، مشکل تو چیه؟ تو گرفتن اون سیم کارت بعدیه. اگه معامله صحیح نباشه، یعنی شما احراز نکنی صحتش رو، حق نداری این سیم کارت رو بعد بگیری. روشن شو؟ این پیش فروش خودروهایی که میکنن مثلا، آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ مانعی نداره شما به ایران خودرو، به سایپا، به کجا پول بدی، پول مال خودتونو میخواییم بدی، خیلی خوب، پولتونو چون دور نمیریزین، زایع نمیکنید، حرام هم نمیکنید. اما آیا اون خودرویی که بعد از یه تاریخی به شما میدن، این خودرو رو مالک میشید یا نه؟ اینو باید مسئله شو بلد باشید تا بتونید برید بگیرید، و الا جایز نیست. روشن شد چی میگی؟ من نمیگم این معاملات باطله ها، یه وقت در نریم بیرون بگیم فایق گفت اینا باطله. میخوام بگم باطل بودن یا نبودنش رو نمیتون میگه انشالله صحیح هست، مثل اونجایی که میگیم انشالله پاکه، نه اینجوری نیست. اینجا باید برعکس بگیم، میگیم حتما غلطه، مگه اینکه انشالله صحیح بشه، بپرسیم ببینیم صحیح هست یا صحیح نیست. پس امشب با مطلب اضافه که گفتیم اینه، در معاملات اصل بر فساده. یعنی وقتی شما معامله کردی، یه چیزی گرفتی، اگه یقین نداری شرایط شرعی صحت معامله در اونجا هست، شما نمیتونی بگی انشالله این معامله صحیحه، باید شرایطش رو احراز کنی. لذا تمام مسائل مربوط به هر معاملهی که میکنید، اون مقداری که مربوط به این معامله است، حتما باید بلد باشید تا بگید این معامله صحیحه. اگه بلد نباشید نمیتونید بگید این صحیحه. یادگیری مسائل در باب معاملات خیلی مهمه. آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فریاد میزد تو بازار بصره و حرکت میکرد، یا تو بازار کوفه حرکت میکرد و با صدای بلند فریاد میزد الفقه ثم المتجر، اول برید بفهمید بعد وارد تجارت بشید. در جای دیگه ای داره فرمود که من لم یتفقه فی دینهی ثم تجر، کسی که توی دینش خوب مطلب رو یاد نگرفته. تفقه در دین یعنی خوب یاد گرفتن، عمیق یاد گرفتن، و در این حال دست به تجارت میزنه، این شخص آلوده به ربا میشه، جوری که خودش هم متوجه نمیشه، آلوده به حرام میشه جوری که خودش هم حالیش نمیشه. توجه کردین؟ لذا یادگیری مسائل در ابواب معاملات خیلی مهمه برای کسانی که دارن معامله میکنن یا میخوان وارد معاملات بشن. سابق شما شنیدین بازاریا صبح که میخواستن در مغازه رو واکنن یه ساعت زودتر میرفتن؟ نشنیدین تو مسجدای تو بازار میرفتن مسئله میشنیدن، مکاسب میگفتن به اونا که یاد بگیرم اینا بعد تو معاملاتشون چیکار باید بکنم. و یه مدتی اینجوری بوده، یه عده‌ای هم بودن اون وقتا تو بازار که جا افتاده تر بودن از جهت مسئله، میرفتن در معاملات از جهت شرعی مطلب به اونا میگفتن، از اونا نظر میگرفتن. یه عده آخوند باسواد اون وقت تو بازار بودن، انشالله الان هم هستن در یه حدودی، اون وقتا بودن که باز مواردی که شبهه میشد با اونها مورد مشورت قرار میدن و میپرسیدن. الان آدم میبینه که پسره نمیدونم متولد 1300 و چنده، 60 و چند مثلا، و یه موبایل اینجاشه و همینجور مشغول فعالیت چنین و چنان. نمیشه اینجور چیزا سر و تش با هم جفت نیست، مگه اینکه کسی قید دین رو بزنه. و راه قید دین زدن هم اینی که بگیم آخرت دروغه. اگه کسی تونست آخرت رو دروغ ببینه و ثابت کنه آخرت دروغه، اول مریدش من میشم. و خلاصه این پاک دست از همه دین برمیداریم. اما اگه قیامت راست بشه که ظاهرا راسته، اینجوری ها که میگن هیچ نمیشه از قیدش فرار کرد. نه ظاهرن، واقعا این چنینه. ان الساعت آتیتون لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. این مطلب اگه اینجوریه، وقتی که دنبالش همین نکته ایست که عرض کردیم. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون به ما توفیق کامل و رحمت بفرمایند. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایند. خب بحث قساوت قلب نیمه تمام باقی ماند و ما هم از او عبور میکنیم. در مقابل قساوت که بزرگترین عقوبت خدا بود بر حسب بیانی که از حضرت باقر صلوات الله و سلام علیه نقل شده بود نسبت به بندگان گناهکار، در مقابل او رقت قلب قرار داره. قسوت به معنی سختیه، قساوت به معنی سختیه و رقت به معنی نرمیه. گاهی از او به لین قلبم تعبیر میکنه. قلب حالت خوبش اینه که نرم باشه، رقیق باشه. فرمود قلبی که به رقیقه به خدا نزدیک. قلب قسی و ان القلب القاسی بعید عن الله. اما قلبی که گرفتار قساوته از خدا دور. حالا چه کنیم که رقت قلب پیدا کنیم؟ اونایی که رقت قلبم دارن یه فرح و شادی و لذت و نشاطی دارن که خودشون میفهمن. و اگه از این رقت هم خارج بشن، یه خود قلبشون صفر بشه، کلافه میشن بیچارا، کلافه میشن. ما چه کنیم که رقت قلب به دست بیاریم؟ یه شاهراه اصلی داره، یه چیزایی در کنارم داره. اون شاهراه اصلیش اینه که با قلب، نه با زبان فقط، با قلب یاد خدای متعال رو و هر چه که به عنوان ذکر الله در قلب دوام بده. این شاهراه اصلیش. ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. امیرالمومنین سلام الله علیه خطبه 222 نهج البلاغه است، اگه اشتباه نکنم، به نهج البلاغه صبحی ساله. ان الله جل سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره و تبصر به بعد الاشوه و تنقاد به بعد المعانده. خدای متعال ذکر خودش رو سبب جلاء قلوب قرار داده. با ذکر خدا این قلب ناشنوا حالا دیگه شنوا میشه. قبلا سنگین بود، قبلا خوشش نمیاد از خیلی حرفا. وقتی میگفتن فلان جا موعظه میکنن، گفتن اه این هم که همش دارن تو چه چیزایی سیر میکنن، حالشو به هم میخور. اما حالا قلبش آماده میشه، حرف گوش کن میشه، دنبال حرف هست. یه چیزایی نمیدید، هرچی بهش میگفتن بیا ببین، دیدنی ها، حقایق دین دیدنیه، میبینی. یه جوانی رفته بود کربلا، بعد کربلا اومد به من گفتش که خدا تو حرم امام حسین، گفت خدا تو حرم امام حسین. این دیدنیه، نه با این چشم. و تبصر بهی بعد العشوه، بعد از اینکه نمیدید حالا میبینه. ذکر خدا اینجوریش کرده، ذکر قلبی ها. ولی من حالا تسبیح دستم بیرم اینجوری بگم و دارم ذکر میگم، در این حال دارم فرض کنید که یه چیزایی که خدا نمیبینه، یه خدا دوست نداره دارم میبینم. من خدا گفتن تو خیابون راه میرفت، زنای نامحرمو نگاه میکرد، میگفت لا اله الا الله، خدا چی آفریده، لا اله الا الله. این ذکر فایده نداره، این لا اله الا الله بیفایده است. گفت سوار اتوبوس شد، بعد همینجوری باز نگاه میکرد، یه کسی سر این من خدا موقع لحظه سرش پایین بود، فقط دستیش یه دفعه تذکر کرد، گفت یه لا اله الا الله دیگه من در اومد تو. این ذکر را مورد نظر آقا امیرالمومنین علیه السلام نیست. ذکر قلب که عرض میکنم یعنی چی؟ خدا ذکر خودش رو مایه نورانیت قلب قرار داده، قلبم رقیق میشه. بعد از این که نمیشنید حالا میشنوه، نمیدید حالا میبینه، و تنقاد و بهی بعد المعانده. قبلا خیلی سخت بود، حالت عناد و کینه هم داشت همچین، تا میگفتن اینجور میگفتن اگه آخوندا گفتن، چون گفتن نمیخوام بشون. حالا همچین خیلی سربزی رو اهل اطاعت رو اینجوری میشه تنقاد و بهی بعد المعانده. انشاءالله که شما هیچ کدوم گرفتار این تیکه هاش نیستین، اما اگه احساس میکنید همچین داره او ولنگش میاد همچین جوریه، همچین از بعضی چیزا خوشتون نمیاد، از اونا که میدونه خدا و امام زمان خوشش میاد همچین خیلی به دلتون نمیگیره، حرف تو وجود شما اثر نمیکنه. یه چیزایی که میگن دیدنیه شما احساس میکنید یا نمیبینید یا تار میبینید، موضع میگیرید، خدای نکرد دارید موضع میگیرید در مقابل حق. امیرالمؤمنین راهش رو فرموده، ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. خب این ذکر قلبی چیه؟ این ذکر قلبی اینه که شما خودت رو ببینی و فکر و قلب خودت رو ببینی که خدا داره میبینه. خدا داره میبینه. سید الشهدا علیه السلام دعای عرفه میخوند دیگه، و دعایی که اگه ما بفهمیم چی چیه توش ما رو زیر و رو میکنه. اوائل دعا رو خوند و حمد و ثنای خدا کرد، تمام شد حمد و ثنای خدا که چه حمدی کرده خدا، خدا رو امام حسین علیه السلام. حدود 3 صفحه مفاتیح معمولی ما حمد امام حسین نسبت به خدا. بعد حالا میخواد دعا کنه، چون از آداب دعا اینه که آدم حمد و ثنای خدا کنه بر پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات بفرسته، بعد دعا کنه. حضرت این حمد و ثنا رو کرده، صلوات رو فرستاده، حالا میخواد دعا کنه. اولین دعاش چیه؟ فکر می‌کنید چیه؟ اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک. خدایا یه جوری منو بکن من این خشیتی از تو پیدا کنم، انگار دارم تو رو میبینم. و از عدنی به تقواک ولا تشقنی به معاصیک. منو به وسیله تقوای از خودت سعادت مند کن، نکنه من با گناهان آدم شقی و بدبختی بشم. پیغمبر فرمود خف الله که انک تراه فانک ان لم تکن تراه فانه یراک. از خدا آنگونه بترس گویا او رو داری میبینی، اگه تو هم او رو نمیبینی او که داره تو رو میبینه. بابا میخوان اینجا بیان فیلم بردارن تو تلویزیون پخش کنن، میشه اینجا که نشستی ببخشید انگوش کنی تو بینی تو، لنگ تو دراز کنی و قهقه بخندی و حرفای زشت خدا نکرده بزنی، بله؟ یا میگیم دارم فیلم بردارن. آقا قد کن از ما یه خورده بعضی کارا دیگه بکنیم. در مقابل دوربین فیلم برداری که داره پخش میکنه ما حواس اون جمعه، خدا داره ما رو میبینه. به اون شخص بزرگ گفتن راه آدم شدن چیه؟ مراحلش هم بگو. گفت اولش مراقبه است، وسطش مراقبه است، آخرش مراقبه است. یعنی بپای خدا داره میبینه. الان خدا داره میبینه که من تو قلبم چه میگذره، با چه نیتی دارم حرف میزنم به شما. خدا داره میبینه من چی دارم میگم به شما. وقتی اینجوری هم وقت من چی میگم به شما؟ خدا داره میبینه من چی دارم نگاه میکنم. اینو دوام بده شخص هر مقداری که شد. به جان سید و شهدا اینو امتحان کنید. تا فردا شب هر کدومتون اومدین امتحان کردین گفتید نشد، من خودم خلی لباس میکنم جلو رو شما، ولی انجام داده باشید. شما ولو به اندازه نیم ساعتی از امشب تا فردا شب. خیلی اهانت به خداست که دارم میگم نیم ساعت ها. 24 ساعت مال خداست. 24 ساعت داره به ما نویت میکنه. نیم ساعت خرج خدا کنید. یعنی نیم ساعت. این خدا شما رو داره میپاد. اگه اینجوری بشید فردا شب یه جور دیگه خودتون میبینید قلب شما نسبت میبینید شب خیلی متحدده. ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. ذکر زبانی هم خواستید بگی بگو، اما اونی که مهمه اون ذکر قلبیه. این شاه راهشه، بقیهش باشه برای فردا شب انشالله. منتها اینم شما بدونید روزی انسان تو این چیزا که خدا نصیبش کنه بشنوه، یه مقدارایش مال اینه که آدم شک کنه نسبت به اونی که شنیده. گاهی که آدم یه چیزایی رو میشنوه عمل نمیکنه، بعدم خدا از ذهن گویندهی که حالا خودش هم ممکنه ناقابل و بیلیاقت بشه میبره، بخواد بیاد یه مطلب بگه، اصلا ذهنش میره یه مطلب دیگه میجاش میام. لذا ما میرفتیم خدمت استادی، به ما میگفت حالات شما تأثیر میکنه در این که من چی بگم، نه این که من مطالعه نمیکنم، آماده نمیکنم. اما گاهی یه چیزایی که من آماده کردم اینا من نمیتونم بگم، اصلا زبونم باز نمیشه بگم، یا اصلا یادم میره بگم. گاهی هم بالعکسش وجود داره. خطبه 22 نهج البلاغه اولشه ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. خب عرضم در این قسمت تمام. بعضی شبا میخوام یه روایت بخونم در فضیلت اشک بر امام حسین، ولی امشب دیر شده نمیخونم، انشالله یه شب دیگهی شبهای دیگهی میخونم. ولی این تذکر و دوستان جوانتر و نوجوان و جوان من داشته باشند و بدونم که تو دستگاه امام حسین هیچ چیزی جای اشک بر حضرتو نمیگیره و نباید میگیره. یکی زیارتشه، یکی هم اشک بر حضرت. بقیه چیزا هم خیلی خوبه. من خاک پای سینه زنای امام حسین و زنجیر زناش و اینا هست، اما هیچی جای زیارت از زیارت اون حضرت رو نمیگیره و جای اشک بره امام حسین. از قافله جا نمونی، هم بگم حالا این تیکشون نمیخواستم بگم. حالا اومد امام صادق علیه السلام فرمود که اگه یه گروهی از جنیان هستن اینا دائم بر حسین علیه السلام گریه میکنن، بعد فرمود که اگر صدای گریه اینا ولو برای لحظاتی به گوش تو برسه تا آخر عمر از هیچ آبی که از گلوت پایین میره احساس گوارایی هم نمیکنه. این مقدار گریه اونا جانسوز، آب خوش از گلود پایین نمیره. این تازه گریه جنی هست. فاطمه زهرا که میگریه چه؟ امشب گویا امام حسین منزلی بود به نام قصر بنی مقاتل، هنوز نرسیده کربلا، فردا میرسه.
حرکت کرده. اما صبح خوندن فرمود آب بردارید. اومدن با هر مواجه شدن دو. حالا دیگه قسمت هایش نگم دیگه، مثل فردایی. از فردا صبح داره که امام حسین هی دوست داشت که اینایی که همراه حضرت هستن متفرق بشند، پخش بشن. خور با اصحابش هی اجازه نمیدادن و جلوی این تفرق رو میگرفتن و همینجور دارن میرن جلو. حضرت یه راه کجتری رو هم انتخاب کرده که قدری از کوفه هم داره دور میشه، خرم میخواد مانع بشه. یه دفعه دیدن یه سواری از دور داره میاد، معلومه قصد همین جمع رو داره. آمد و معلومه یه پیغامی داره، اما برای کی مشخص نیست. اومد از جلوی امام حسین رد شد. آدم بی ادبی هم بود، هیچ اظهار ادبی و عرض سلامی هم نداشت. رفت و رسید به هرنامه رو داد. هرنامه رو باز کرد. اول نامه این بود: یا هر جعجع بالحسین، هر جا که هستی همون جا حسین رو متوقف کن و او رو نذار هیچ حرکتی بکنه، به هیچ سخت هم. حضرت میخواد بره به یه جایی که قدری آب و آبادانیه، نمیشه، او اجازه نمیده. تو همین وسط که داره گفتگوها صورت میگیره بریم اون طرف نریم، یه آدمی که اهل همون جا بود اومد رد شد. آقا سید الشهدا پرسید اسم این سرزمین چیه؟ گفت نینوا قاضریه. اسم دیگه هم داره آقا، یقال لها کربلا. فتنفس از سعدا. آقا سید الشهدا یه نفس عمیقی کشید. فقال اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا. بعد رو کرد حضرت به اصحابش فرمود انزلو ها هنا مناخر کامنا و محط رحالنا و مسفک و دماءنا و مقتل و رجالنا. اینجا همون جاییست که ما باید خیمه و خرگاه بپا کنیم. اینجا همون سرزمینیست که خون ما به زمین ریخته میشه. اینجا همون جاییست که مردان ما رو میکشند. کاروان پیاده شدن. این روزه رو امشب باید خون دیگه. مردها پیاده شدن، خانمها هم باید پیاده بشن. از شتر که نمیشه همینجور پیاده شد، باید کمک کنن یه خانم مجلله. مردها بیان جلو زانو بگیرن، او پا روی زانوی اونها بگذاره پیاده شه. فهمیدید چی میخوام بگم؟ 9 روز بعد تو همین کربلا این کاروان میخواد حرکت کنه. خانم زینب کبرا همه رو سوار کنه، خودش تنها بماند و یک لشکر از اون نامردهای نامحرم. چه بکنه زینب؟ فریاد بزنه عزیز زینب رسیده وقت سواری، بر شتر من نه محمل و نه اماری. یا تو سجاخیز، یا که قاسم و اکبر، یا که به لشکر بگو روند کنار.